سلام و صبح بخیر. به برنامه ساعت نوی رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که قرار است یک عملیات ویژه برای بازپسگیری مناطق از طالبان به زودی در ولایت فاریاب آغاز شود که دستور آن را جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. امین موضوع را در صدر گزارش های برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما پیش از این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همکارم جاوید حسن‌زاده پیشکش می کند.
مقام های افغان درباره مرگ ابو خلیل سودانی، یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عمل نامی این ولسوالی را بررسی کردند و قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کویت، قطر و عراق سفر کرده و روی توافق هسته‌ای میان کشورش و غرب توضیحات بدهد. تفصیل اخبار. مقام های افغان درباره مرگ ابو خلیل سودانی، یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع آمریکا با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که سودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است. اما مقام های افغان تا به حال از ارائه جزئیات درباره این رویداد خودداری می کنند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، درباره هویت کشته شده های این رویداد تحقیق آغاز شده است. وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر دیروز گفت که ابو خلیل سودانی عملیات انتحاری و بمبگذاری های القاعده را رهبری میکرد و رابطه نزدیک با ایمن الزواهری رهبر این گروه داشت. باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عامل نامنی این ولسوالی را بررسی کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که در این نشست بزرگان قومی، نماینده های مردم و مقام های دولتی شرکت داشتند. محمد معصوم فرزایی قمندان امنیت بگرام در امین گرد همایی خواهان همکاری مردم شد.
پیشنهاد اول ما یک همکاری مردم از روی راستی، گپ دوم واسطه هیچ کس نشود. اگر ما مردم همکاری کرد کتی ما، ملت ما کتی ما بر مجرمی واسطه نشد. ما که وقتی از تفنگ حکمت، از آشه حکمت، از قانون حکمت امارت کده نتانم، دفاع کده نتانم، بهتر از برای ما که با استفای خدا بودم.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، ولسوالی بگرام و در کل ولایت پروان از مدت بدین سو شاهد افزایش نامنی هاست. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره، افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار می کند. برنده این بازی به مقام پنجم این تورنمنت می رسد. افغانستان در میان 14 تیم اشتراک کننده در این تورنمنت بود و در نهایت توانست راه خود را به جام جهانی کرکت 20 اوره باز کند. همچنان امروز در دور نیمه نهایی این مسابقات هنگ کنگ با مسافه اسکاتلند می رود و آیرلند با آلند روبروی رویارویی می کند. بازی امروز افغانستان در آیرلند برگزار می شود. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کویت، قطر و عراق سفر کرده و روی توافق هسته‌ای میان کشورش و غرب توضیحات دهد. کشورهای خلیج به رهبری عربستان سعودی نگرانیشان را در مورد امضای توافق هسته‌ای میان ایران و شش کشور بزرگ جهان ابراز کردند. رسانه های ایران گزارش دادند که جواد ظریف امروز از کویت و قطر بازدید کرده و سپس به عراق خواهد رفت. پس قرار است وزیر خارجه این کشور پس از بازگشت به تهران هفته آینده با رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا مذاکره کند. منابع ترکی و حزب کارگر کردستان PKK میگویند تیاره های جنگی ترکیه دیروز مواضع جنگجویان حزب کارگر کردستان را در شمال عراق هدف حملات هوایی قرار دادند. بختیار دوگان سخنگوی حزب PKK در عراق به آژانس خبری فرانس پرس گفته است در نتیجه این حملات هوایی 5 پایگاه نظامی این از برکوهای قندیل واقع در شمال عراق هدف قرار گرفتند. حکومت ترکیه حزب کارگر کردستان را یک سازمان تروریستی خوانده است. حمله بر مواضع این از در حال صورت گرفت که دیروز سیاره‌های جنگی ترکیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در شمال سوریه نیز هدف قرار دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز پس از حملات هوایی علیه گروه داعش در سوریه به خبرنگاران گفت:
ما از این پس با یک مبارزه مختلف روبرو هستیم. هر آنچه را که لازم است در این مبارزه انجام خواهیم داد. ملت ما باید بالای حکومت اعتماد کند.
ترکیه هفته گذشته شاهد یک سلسله حملات و خشونت‌ها در نزدیکی مرز با سوریه و عراق بود که مسئولیت برخی از این حملات را حزب کارگر کردستان و گروه تندرو داعش به عهده گرفتند. قرار است ایالات متحده آمریکا آموزش نیروهای اوکراینی را در خزانه امسال آغاز کند. در حال حاضر یک تعداد محدود از نیروهای آمریکایی جهت آموزش نیروهای گارد ملی اوکراین به آن کشور اعزام شدند، اما گفته می شود که بر اساس برنامه جدید آموزش منظم نیروهای اوکراینی از سوی ایالات متحده آمریکا آغاز خواهد شد. اوکراین در حال حاضر با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور درگیر است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آموزش نیروهای اوکراینی از سوی آمریکا در غرب اوکراین دور از خط اول برگزار خواهد شد. مارک تونر هدف این آموزش را تقویت توانایی های دفاعی نیروهای اوکراینی خواند. با گفته وی این آموزش بخشی از همکاری های دفاعی دراز مدت میان آمریکا و اوکراین است. مارک تونر یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا افزود کشورش تجهیز جدید را به دسترس اوکراین قرار نخواهد داد و تمرکز آمریکا روی کمک های غیر کشنده بوده و هیچ برنامه‌ای برای تغییر آن وجود ندارد. وزارت خارجه کرواسیا تایید کرده که یک شهروند این کشور که با یک شرکت فرانسوی کار میکرد توسط یک گروه مصالح ناشناس در مصر ربوده شده است. این وزارت شخصی ربوده شده را با مخفف نامش یعنی تی اس معرفی کرده است. وزارت خارجه کرواسیا همچنان گفته که روز پیش مردان مصالح موتر حامل این مرد 30 ساله را در نزدیک قاهره متوقف کردند. وی را با فشار از موتر پایین کرده و با استفاده از یک موتر دیگر با خود بردند. در این حال یک مقام امنیتی مصر میگوید که مرد اختطاف شده انجینر پترولیم است و با شرکت بین المللی CGG که مرکز آن در فرانسه است کار میکرد. همین مقام مصری همچنان گفته که این اختطاف انگیزه توریستی ندارد. یونان به طور رسمی درخواست یک قرضه جدید را به صندوق بین المللی پول سپرد. این کشور تلاش دارد یک کمک مالی بزرگ دیگر را از تمویل کننده هایش به دست آورد. درخواست رسمی یونان به صندوق بین المللی پول یا IMF در برنامه مطرح شده که حکومت یونان به کریستین لیگارد رئیس این اداره فرستاده است. وزارت مالی یونان میگوید که این برنامه در حال به رئیس IMF سپرده شد که مذاکره کننده های اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول سرگرم گفتگو در آتن بودند. آنها درباره چگونگی دادن قرضه به یونان صحبت میکردند. و یک زلزله با شدت 5.1 درجه ریشتر اسلام آباد پایتخت پاکستان را تکان داد. باشنده های اسلام آباد میگویند این زلزله حوالی 2 شب به وقوع پیوست. با آنکه تکان این زلزله در چندین شهر پاکستان احساس گردیده، اما مقامات پاکستانی میگویند از آسیب و خسارهای احتمالی این زلزله هنوز معلومات در دست نیست. پاکستان در سال 2007 میلادی شاید یک زلزله با شدت 7.6 درجه ریشتر گردید بود که در اثر آن بیش از 73,000 تن کشته و حدود 6.5 میلیون نفر به سرپناه شده بودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نو هشت دقیقه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. با داشته های این برنامه برمی گردیم. قرار است ولایت فاریاب به زودی شاهد یک عملیات ویژه نظامی باشد. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه بود. این در حال است که مقامات امنیتی فاریاب از کشته شدن چند تن از کماندانان ارشد مخالفین مسلح دولت تا یک عمله هوایی خبر میدند.
8 نفر مخالف مسلح دولت که اکثر افراد بلند باشند و شمول 3 ولسوال نامنهاد است کشته شدند و یک نفر خارجی کشور ازبکستان.
مقام های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی، یک رهبر ارشد گروه القاعده که در افغانستان کشته شده است، تحقیق می کنند. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه های افتوار ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتنگاه، با همکاری امان امیرزای در بخش تکنیک دهی برنامه میزبان شما هستم. قرار است یک عملیات ویژه جهت بازپسگیری مناطق از مخالفین مسلح دولت از سوی نیروهای کماندو و نیروهای مردمی به زودی در ولایت فاریاب آغاز شود. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگم میگوید این عملیات به رهبری لویدرستیز آغاز خواهد شد که دستورش را جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. عالم رحمانیار جزئیات دارد.
دکتر نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه از یک عملیات خاص تازه خبر میدهد. با گفته وی این عملیات با تعقیب عملیات روزهای گذشته توسط لویدرستیز وزارت دفاع پیش برده می شود که دستور آن از ولایت همجوار فاریاب یعنی جوزجان از سوی معاون اول ریاست جمهوری داده می شود.
بخاطر بازفرستی مناطق بوده و توجیه استراتژیک را که تسلط طالبان در آمده آغاز میشه که اروزش عدد مشخص نیست. دقیقا همی عملیات توسط میدرسی در افغانستان پیش بوده میشه که دستورش را از ولایت همسایگی فاریاب یعنی دوجان معاون اول ریاست جمهوری داده است.
مسئولان میگویند در حال حاضر صدها تن از نیروهای مردمی و قوای مسلح کشور در مناطق ناامن جا به جا شده و تاکید دارند که با آغاز عملیات خاص مناطق از دست رفته را دوباره به کنترل خود بیاورند. پیش از این نیروهای دولتی چندین بار اطراف قریه های ولسوالی قیصار و المار را که بیشترین جنگ در بین طالبان و نیروهای دولتی در آنجا صورت میگیرد تصرف کرده بودند، اما دوباره طالبان موفق شدند آن مناطق را با کنترل خود بگیرند.
شنیدید که قرار است ولایت فاریاب به زودی شاهد یک عملیات ویژه نظامی به رهبری لویدرستیز افغانستان باشد که دستور آن را جنرال دوستم داده است. این در حال است که روز گذشته هلیکوپترهای جنگی اردوی افغانستان یک پایگاه نظامی طالبان مسلح را در ولسوالی المار فاریاب هدف حمله قرار دادند. جزئیات بیشتری این حمله هوایی را در گزارش همکارم رحمت الله رها میشنوید.
مقامات اردوی ملی مستقر در فاریاب ادعا نموده میگویند به اثر حملات هوایی در منطقه قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب 19 تن از افراد طالبان کشته و زخمی گردیده است. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قل اردوی 209 شاهین در صحبت تلفنی با رادیو آزادی درباره گفت
طیارات هلیکوپتر جنگی M35 قوای هوایی افغانستان بالای یک قرارگاه ثابت مخالفین مسلح دولت که تازه ایجاد کردند در روستای بیگهای قرایی المار فاریاب حمله کردند. خوشبختانه تلفات سنگینی بر مخالفین مسلح دولت وارد آمد. 8 نفر مخالف مسلح دولت که اکثرا افراد بلاروس هستند و شمول 3 ولسوال نامنهاد است کشته شدند و یک تبعه خارجی کشور ازبکستان و همچنان 11 نفرشان هم زخمی شدند. ملا صلاح الدین والی نامنهاد طالبا در جمع زخمی شدگان است.
آقای رضایی افسود این حمله هوایی زمانی صورت گرفت که والی نامنهاد طالبان با تعدادی از ولسوالان و فرماندهانش برای آغاز حملات در مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب جلسه داشتند و احتمال دارد که موصوف نیز در این رویداد کشته و یا زخمی شده باشد. سخنگوی لوای اول پیاده همچنان در خصوص هویت افراد برجسته طالبان این گونه معلومات ای را نمود.
ولسوالی که کشته شده است ولسوال کوهستانات است، اسمش فراموش کرده ولسوال چرگری است که قبل تشکیلات طالبان بوده اونجا، ولسوال شیرینتگاب است و همچنان بسیر هم داره که کمانداری برجسته است رئیس نظامی طالبان در ولایت فاریاب بود. ملا صلاح الدین برادرزادش پسرش هست میگن دوتا محافظش هست و کشته شده است.
این در حالی است که یک منبع مربوط به طالبان در فاریاب کشته و زخمی شدن قاری صلاح الدین والی نامنهاد طالبان را رد کرد، اما حمله هوایی را در قرائی تایید کرده افسود که در این حمله دو طالب و دو فرد ملکی کشته شده و 3 طالب و 6 فرد ملکی دیگر زخم برداشته است، اما مقامات محلی فاریاب این خبر را تایید نمی نمایند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مقام های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع آمریکا با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که السودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
مقام های محلی در پکتیکا درباره کشته شدن ابو خلیل السودانی یک قمندان ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. خبر مرگ السودانی را دیروز وزارت دفاع آمریکا نشر کرد. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که السودانی حدود 2 هفته پیش با 2 تندرو خشونتگر در یک حمله هوایی در ولسوالی برمل کشته شد. کارتر از 2 قربانی دیگر این حمله نام نبرد. تا سخنان دیروز وزیر دفاع آمریکا خبر مرگ السودانی با خبرنگاران در میان گذاشته نشده بود. حتی هنوز هم مقام‌های محلی افغان از دادن جزئیات درباره این خبر خودداری می‌کنند. اما مردم محل با تایید این حمله هوایی می‌گویند که کشته شده‌ها وسایل نظامی و مقدار زیاد پول با خود داشتند. یک عضو شورای ولایتی پکتیکا به داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که درباره هویت کشته شده‌ها تحقیق می‌شود.
یک عضو شورای ولایتی که نخواست نامش گرفته شود گفت که در ولایت پکتیکا و ولسوالی برمل سه تن در یک حمله هوایی کشته شدند و معلوم نیستند که این کسا کی هستند. که مردم محل صحبت کردیم، اونا گفتند که تا حالا معلوم نیستند، ولی کسای حکومتی میآید همینجا سروی میکنه که معلوم کند این کسا کی هستند، کیها بودند. صحبتهایی که عضو شورای ولایتی داشتم همو گفتند که مردم محل برای اونا گفتند که این مردم که در اینجا کشته شده وسایل جنگی و موترا و پیسه همی چیزا داشتند.
ابو خلیل السودانی رابطه نزدیک با ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده داشت. آنچنان که وزیر دفاع آمریکا میگوید این شورشی عرب در طرح حملات بر ضد ایالات متحده نقش مستقیم داشت. وزیر دفاع آمریکا السودانی را رهبر عملیات انتحاری گروه القاعده خواند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که السودانی در سال 1979 در کنار اسامه بن لادن بر ضد نیروهای اشغالگر شوروی در افغانستان می‌جنگید. همچنان گزارش شده که ابو خلیل السودانی پیش از مرگ اسامه بن لادن با وی رابطه نزدیک داشت. وزارت دفاع آمریکا میگوید مرگ السودانی به فعالیت گروه القاعده در سراسر جهان آسیب جدی وارد خواهد کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
همان طور که دقایق پیش شنیدید که قرار است ولایت فاریاب به زودی شاید یک عملیات ویژه نظامی باشد که دستور آن را معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. در این مورد بیشتر از خبرنگار ما رحمت الله رها در محل میشنویم که همین لحظه روی خط مستقیم تلفن با ماست. رها صاحب سلام و روز بخیر، از تحولات تازه ولایت فاریاب بگو. آیا خبر است که عملیات ویژه و دستور جنرال دوستم چه زمان در این ولایت آغاز خواهد شد؟
سلامت باشین، من سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو آزادی. به پاسخ سوالتان باید بگویم که مقامات ملکی و نظامی ولایت فاریاب در مورد عملیات وسیع که شما یادآور شدین اظهار میدارند که در اصل عملیات های نظامی در ولایت فاریاب از چند هفته بدین سو جریان داره، چنانچه دیروز در کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز لوای اول پیاده قلی اردی 209 شاهین برگزار شده بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی دگر جنرال قدمشاه لوی درستیز قوای مسلح و همچنان لوی پاسوال کرامدین یاور مهم اداری وزارت امور داخله شرکت داشتند و به سوالات خبرنگارا جواب ارائه کردند. هر دو مقام بلندپایه نظامی کشور گفتند که ما آمدیم تا وضعیت را در فاریاب بررسی بکنیم و همچنان مشکلات نیروهای امنیتی را اگر در بخش‌های مختلف موجود باشه حل کنیم. و همچنان این دو مقام نظامی در مورد عملیات‌ها گفتند که عملیات‌های ما در سطح فاریاب ادامه داره. به گونه مثال اونا از حمله هوایی دیروز که بالای یک مرکز ثابت طالبان در قلعه الماس صورت گرفته بود یادآور شدند، همچنان از اجرای عملیات‌های کوتاه در برخی روستاهای المار و ولسوالی المار یادآور شدند. منتها هر دو مقام نظامی به مردم فاریاب مژده دادند که در آینده های نزدیک ساحات زیادی در فاریاب از وجود شورش و پاکسازی خواهد شد و مناطق از دست رفته دوباره تصرف خواهد شد و اینا از آمدن جنرال دوستم و رهبری جنگ که با عهده بگیرند چیزی نگفتند.
خب در کل اگر از وضعیت فاریاب به خصوص از مناطقی که شاید ناامنی هاست بر ما بگو، خبر آغاز عملیات بالای زندگی روزمره مردم چی تأثیر را گذاشته؟
مردم بسیار استقبال میکنن از عملیات ها به خاطر از اینکه از ساحات ولسوالی های قیصار و المار در این اواخر شمار زیادی از خانواده ها در قریجات همجوار که نسبتاً امن‌تر است در اونجا پناهنده شدن یا متواری شدن، اونا استقبال میکنن و چون خانه و کاشانه ایشان ترک کردن و در شرایط بسیار بعد قرار دارن، کمک هم صورت نگرفته چنانچه ما که در رابطه ارتباط داشتیم با اونا، اونا استقبال میکنن که زودتر عملیات ها آغاز شود و در مناطقشان صلح و امنیت بیاید و اونا دوباره برن به خانه هایشان جا بجا شوند.
تشکر، زنده باشین. همکارم رحمت الله رهاز ولایت فاریاب بود که در مورد وضعیت ولایت گزارش میداد و همچنان گفت که یک عملیات به زودی به رهبری لوی درستیز افغانستان قرار است در این ولایت راه اندازی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دنبال افزایش مشکلات امنیتی در ولایت پروان، به خصوص در ولسوالی بگرام این ولایت، باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عوامل ناامنی این ولسوالی را بررسی کرده و خواهان رسیدن به حل مشکلات شدند. در این گردهمایی مقامات امنیتی و بزرگان قومی بگرام حضور داشتند. احمد نایش گزارش می‌دهد.
یک گردهمایی وسیع به منظور بحث برای جلوگیری از مشکلات امنیتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان برگزار شد. این گردهمایی به روز جمعه در مرکز ولسوالی بگرام برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از بزرگان قومی، نمایندگان مردم، مسئولین دولتی و باشندگان عام اشتراک کرده بودند. فرید احمد شفق، یک تن از بزرگان قومی در ولسوالی بگرام، افزایش مشکلات امنیتی را در این ولسوالی و سایر مناطق نگران کننده خواند.
شما میفهمید که وضع بگرام و پروان و روز به روز ما شما میبینیم که وضعش خراب شده میره، مردم کشته شده میره، مردم متبا میشن. خصوصا در یک ماه مبارک رمضان ما شاهد چندین قتل در رسولی بگرام هستیم، تنها در رسولی بگرام چندین قتل دیگر دولت پروان هستیم. بالاخره وقتی که ما میبینیم که در هر گوشه افغانستان مردم ما کشته میشن.
شمار دیگری از سخنانان در این گردهمایی گفتند که برای حل مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی در محلات باید مردم دست به کار شوند. به گفته آنان مسئولیت‌های مختلف در این زمینه باید همگانی شود. محمد الماس زاهد، نماینده مردم پروان در ولسی جرگه افغانستان، در این گردهمایی گفت:
روی مسائل بی‌امنی و ناامنی مردم بگرام و از بگرام گذشته در حساب مردم پروان، ما باید روی مسائل توبت داشته باشیم. ما به خاطر مشکلات مردم و به خاطر مشکلات مردم ما جمع شدیم، باید راه حل پیدا بکنیم.
مسئولین امنیتی ولسوالی بگرام ولایت پروان در حضور مردم گفتند برای تأمین امنیت به همکاری صادقانه آنان نیاز دارند. محمد معصوم فرزایی، قماندان امنی ولسوالی بگرام، در این مورد گفت:
پیشنهاد اول ما یک همکاری مردم از روی راستی، گپ دوم ما واسطه هیچ کس نشوم. اگر ما مردم همکاری کردیم، ملت ما کردیم، بر مجرمین واسطه نشد. ما که وقتی از تفنگ حکومت، از آشه حکومت، از قانون حکومت حمایت کرده نتانم، دفاع کرده نتانم، بهتر از برای ما که با استفای خدا بودم.
این گردهمایی در ولسوالی بگرام در حالی برای بهبود امنیت برگزار شد که در این اواخر دامنه ناامنی ها در ولایت پروان و به خصوص در این ولسوالی رو به گسترش نهاده و نگرانی مردم از این ناحیه بیشتر شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر از همراهیتون تا این لحظه. آل هم از توافق هسته‌ای میان ایران و غرب میشنوید. مثل ایران، پیمان‌ها با اتحاد جماهیر شوروی رفتار دشمن را نادیده گرفته بود. عنوان یک مقاله تحلیلی اسوسییتد پرس است. در این مقاله از قول منتقدان معامله هسته‌ای با ایران آمده که بجز از موضوع جلوگیری از سلاح‌های هسته‌ای در این معامله، به مسائل دیگر از جمله وضع حقوق بشر در ایران پرداخته نشده و به گونه نادیده گرفته شده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
منتقدان توافق هسته‌ای با ایران آن را یک توافق ناقص می‌خوانند و یکی از دلایلشان این است که در این توافق از ایران اصلاً خواسته نشده که رفتار خود را در داخل و خارج از این کشور نیز تغییر بدهد. مقاله نویس اما می‌گوید که این انتقاد تاریخچه توافقات کنترل تسلیحات میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را که یک دشمن به مراتب خطرناک بود نادیده می‌گیرد. مقاله نویس با اشاره به توافق کنترل تسلیحاتی در سال 1963 که چیز کمتر از یک سال بعد از بحران موشکی کیوبا عقد شده بود، میگوید که مقامهای آمریکایی با مقامهای شوروی وقت صرفاً در مورد محدود ساختن تهدیدات هسته‌ای توافق کرده بودند و به مسائل دیگر از جمله نقض حقوق بشر از سوی شوروی و تسلیح و تمویل فعالانه جنبش‌های چپی انقلابی ضد آمریکایی در مناطق مختلف جهان نپرداخته بودند. به باور مقاله نویس، معاملات و توافقات آن زمان در تاریک ترین روزهای جنگ سرد احتمالاً جهان را به یک مکان امن‌تر مبدل ساخته بود و به اثبات رسانده بود که گفتگوها حتی با یک دشمن قسم خورده نیز میتواند مؤثر واقع شود. در ادامه این مقاله آمده که با ادامه یافتن جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین در سال 1963 پیمان من گسترش سلاح اتمی را امضا کردند و هدفش هم جلوگیری از دسترسی دیگر کشورها به ساخت سلاح هسته‌ای بود. ولی به اساس همان پیمان، حق دسترسی به فناوری هسته‌ای ملکیشان تضمین شده بود. اسوشیتد پرس میگوید 47 سال بعدتر از آن دوران، به اساس همان توافق، ایران اجازه می‌یابد که به ساخت تأسیسات هسته‌ای برای تولید برق و تحقیقات طبی مبادرت ورزد. مقاله نویس در ادامه به دوره معروف به تنش زدایی در سالهای 1970 میلادی و عقد پیمانهای دیگر میان ایالات متحده و شوروی اشاره می کند. پیمان محدودیت تسلیحات استراتژیک موسوم به سالت و پیمان ضد راکت های بالستیک که در اوایل سالهای 1970 عقد شده بود. با تحلیل اسوشیتد پرس، در سال 1979 بود که مذاکرات هسته‌ای منجر به توافق دیگر موسوم به سالت دو شد که هدفش کاهش بیشتر تسلیحات هسته‌ای بود. اما فقط 6 ماه بعد از تجاوز شوروی به افغانستان، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده پایش را از این معامله برون کشید. ولی 3 سال بعدتر رونالد ریگان رئیس جمهور به شدت ضد شوروی از پیمان جدید موسوم به کاهش تسلیحات استراتژیک معروف به استارت پرده برداشت. هدف از عقد این پیمان کاهش انبار کلاهک هسته‌ای و شمار بم افکن‌ها و راکت‌های حامل بم خوانده شده بود. مقاله نویس میگوید هیچ یک از این پیمان‌ها و توافقات از تلاش‌های ایالات متحده در برابر آنچه که رفتار بعد از جانب شوروی مخصوصاً در افغانستان پنداشته می‌شد جلوگیری نکرد. در ادامه این مقاله از قول ویلیام کورتنی تحلیلگر شرکت رند و دیپلمات سابق ایالات متحده گفته شده که در آن انگام آنچه که باید انجام می‌شد این بود که از طریق مسلح ساختن مجاهدین با جماهیر شوروی باید مستقیماً مقابله می‌شد و موازی با آن مذاکرات تسلیحاتی نیز ادامه داشت. کورتنی افزوده است که احتمالاً مجبور استیم که این استراتژی را در برابر ایران نیز اختیار کنیم. کورتنی در ادامه گفته است به نظر نمی رسد که ایرانی ها به یک توافق هسته‌ای موافقه کنند که مجبور شوند از مسلح ساختن حزب الله در لبنان و رژیم اسد که از متحدان نزدیک ایران هستند دست بردارند. از اسوشیتد پرس از قول سوزان مالونی از مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز نیز نوشته که معامله با ایران می تواند ارزش مذاکره با دشمنان را برملا سازد. مالونی به این باور است که توافق با ایران باید چند تصور در مورد سیاست ایالات متحده را از میان بردارد. او به نقش دیپلماسی مستقیم میان ایران و آمریکا اشاره کرده و گفته که سیاست رسمی عدم تماس که در رفتار هر دو طرف حاکم است دیگر از مد افتاده و منسوخ به نظر می آید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالاحد از المند پیام فرستاده که از رئیس جمهور افغانستان می خواهم وقت آن رسیده که با طالبان صلح کند، زیرا حکومت مشترکاً با طالبان می تواند جلو گروه داعش را در افغانستان بگیرند. یک شنونده از قندار نوشته که صلح به خیر آمدنی است. اسیبولا از پنشیر پیام فرستاده که ناامنی ها در شمال افغانستان نگران کننده است. سمیولا از ولسوالی سنگین نوشته که سنگین همین حالا شاید درگیری های شدید است. عبدالسلام اقیار از المند نوشته که اگر مردم افغانستان با هم جور بیایند صلح خود به خود تامین خواهد شد. شما هم می توانید که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهد شد. ساعت 9:30 به وقت کابل است. همکارم جاوید حسن‌زاده فشرده خبرها را برای شما تقدیم می کند.
مقام های افغان در باره مرگ ابوالخیل سودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع امریکا با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که السودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است. باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عوامل نامی نولسوالی را بررسی کردند. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوله افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار می کند. قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کویت، قطر و عراق سفر کرده و روی توافقنامه های توافق هسته‌ای میان کشورش و غرب توضیحات بدهد. منابع ترکی و حزب کارگر کردستان PKK می گویند که طیارهای جنگی ترکیه دیروز مواضع جنگجویان حزب کارگر کردستان را در شمال عراق هدف عملات هوایی قرار دادند. قرار است ایالات متحده آمریکا آموزش نیروهای اوکراینی را در خزانه امسال آغاز کند. وزارت خارجه کرواسیا تایید کرده که یک شهروند این کشور که با یک شرکت فرانسوی کار میکرد توسط یک گروه مسلح ناشناس در مصر ربوده شده است. یونان به طور رسمی درخواست قرضه جدید را با صندوق بین المللی پول سپرد. و یک زلزله با شدت 5.1 درجه ریشتر اسلام آباد پایتخت پاکستان را تکان داد.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم همکار مصطفی صدیقی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته که افغانستان هنوز از خشونت‌های طالبان رهایی نیافته که با خطر داعش روبرو شده. ایندیپندنت نوشته که مقام‌های آمریکایی تا 3 ماه گذشته حضور داعش را در افغانستان تایید نمی کردند و آن را گروه جدا شده از طالبان می پنداشتند. اما اکنون می گویند که پس از خروج قسمت اعظم نیروهای بین المللی از افغانستان آنان با خطر رو به افزایش روبرو هستند. نویسنده این مقاله می گوید که حضور داعش در افغانستان بر اشرف غنی رئیس جمهور این کشور یک مشکل بزرگ است و با توجه به همین مسئله و به طور همه جانبه تلاش کرده تا اردو استخبارات پاکستان زمینه گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را فراهم کنند. در ادامه این مقاله آمده که لوید رستیز اردوی آمریکا در دیدار اخیرش از کابل در مورد اندازه حضور داعش در افغانستان و نیز دریافت راه‌ها برای از میان بردن تهدید داعش در این کشور با رئیس جمهور غنی صحبت کرد. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد در مورد وفات روزان کلاس، نویسنده و فعال پیشگام حقوق بشر که در مورد افغانستان مطالب زیاد نوشته. نیویورک تایمز میگوید که روزان کلاس در عمر 86 سالگی از سر بیماری سرطان سه‌شنبه گذشته در خانه‌اش در منهاتن درگذشت. در ادامه این مقاله آمده که خانم کلاس در سال 1979 میلادی و با تجاوز شوروی بر افغانستان از فعالان برجسته حامی مجاهدین بود و بارها از مردم آمریکا خواسته بود که مصیبت و تلفات ناشی از تجاوز شوروی را در محراق توجهشان داشته باشند. نیویورک تایمز از یک مقاله خانم کلاس که در سال 1980 میلادی در مورد افغانستان نوشته بود یادآوری کرده. او نوشته بود که مردم افغانستان بسیار مهمان نوازند، ولی اگر خارجی ها با قصد حمله به کشورشان بروند در آن صورت با آنان تا سرحد مرگ می جنگند. نیویورک تایمز میگوید که خانم کلاس در سالهای 1950 میلادی همراه با همسرش در مناطق دورافتاده افغانستان زبان انگلیسی تدریس میکردند. کتاب او تحت عنوان کشور با بیرق‌های بلند در سال 1964 چاپ شد و در سال 2007 با عنوان وقتی که همه چیز در افغانستان خوب بود دوباره اقبال چاپ یافت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی. نخست برنامه ساینس و تکنولوژی را از اموین آرش و سپس برنامه آزادی و شنوندگان را به میزبانی ظریف نظر بشنوید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
امروز کمتر کسی را میتوان یافت که یک وسیله الکترونیک موبایل را با خودش حمل نکند و در این هم جای تردید وجود ندارد که بیتری ها نیروی حیاتی و محرکه همه وسایل موبایل به شمار می آیند. در حالی که به طور روزافزون تقاضا در مورد وسایل الکترونیک سبکتر و نازکتر افزایش می یابد، بیتری ها نیز بدون این که توانایی و قدرتشان را از دست دهند باید باریکتر و سبکتر ساخته شوند. این خود آزمون بزرگ است که در برابر تکنولوژی امروز قرار دارد. بیتری ها باید ارزانتر، مسکونتر و قویتر طراحی شده، قابلیت چارج شدن سریع را داشته باشند. و چون این به نظر می رسد که دانشمندان که در این عرصه کار می کنند به موفقیت های دست یافته و پاسخ به این تقاضاها را یافتند. پروفسور دای اونگجی که روی برنامه انکشاف منابع انرژی موبایل کار می کند می گوید برای سالیان متمادی بیتری های الومینیوم آین به مثابه نسل بعدی و سیر تکاملی بیتری ها در مرکز و محور تحقیقات کیمیادان های جهان قرار داشته است. اما آنها همیشه با موادی که در ساختن آن استفاده می شود و کارایی بیتری ها را تعیین می کند مشکلات داشتند. پروفسور دای اونگجی می گوید که آنها به طور کاملا تصادفی کشف کردند که یک کتود الکترود مثبت چارج شده بیتری که از گرافیت ساخته شده است بهترین کارایی را انجام می دهد. به گفته پروفسور دای اونگجی بیتری های الومینیوم آین به مراتب ارزانتر از بیتری های لیتیوم آین بوده و در برابر حریق شدن خیلی مقاومند. طوری که اگر برمه هم شوند آتش نمی گیرند و مهمتر از همه که خیلی انعطاف پذیرند. بانک بیتری های جدید ساخته شده الومینیوم آین توسط دانشمندان پانتون سنفورد امریکا در ظرف کمتر از یک دقیقه کاملا چارج می شود و قابلیت 7500 سایکل چارج را دارد، در حالی که بیتری های لیتیوم آین را صرف می توان 1000 بار چارج کرد. اما انوز هم بیتری های لیتیوم آین مزیت های خاص خودش را دارد. مهمترین این که بیتری های الومینیوم آین در هر کیلوگرم ظرفیت 40 وات را دارند، در حالی که بیتری های لیتیوم آین می توانند در هر کیلوگرم 100 تا 260 وات قدرت را داشته باشند. بانک تا هنوز به نظر می رسد که راه طولانی در برابر بهتر شدن و وسیعا مورد استفاده قرار گرفتن بیتری های الومینیوم آین وجود دارد، اما دانشمندان از همین حالا آینده ذخیره انرژی موبایل را در انکشاف و توسعه بیتری های الومینیوم آین مشاهده می کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید قابل یادآوری نباشد که در این برنامه بر علاوه انتقادات و پیشنهاداتتان نظریاتتان نیز گنجانیده می شود. بنابراین در اظهار نظرها اگر پرنسیب بی‌طرفی، دلایل و برهان را در نظر داشته باشید نظریاتتان قوی تر خواهد بود. به هر حال این برنامه انعکاس دهنده انتقادات، پیشنهادات و نظریات شماست. بنابراین نظریاتی که در آن گنجانیده می شود نیز مربوط به گوینده آن بوده، نمایندگی از یک جنای خاص، ایدولوژی خاص و یا رادیو آزادی نمی کند. تنها آرزوی ما از پیامگزاران این است که لطفاً از کلمات رکیک استفاده ننمایند و اصل بی‌طرفی و استفاده از دلایل و برهان را در اظهار نظرهایشان در نظر داشته باشند. با این آرزو قبل از قبل از همکاری شنونده های محترم ما تشکر نموده و نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی، اسم ما غلام رسول، باشنده ولایت جوزجان و رسولی قرقین قریه خانتته می باشیم. امثال از دولت ما و شما میبینه در جهان میبینه از دریای آمو آبخیزی دریای آمو بیخی بلند رفته. ما پیلن سر جوی قریه شورتفا آمدیم، پیلن قریه شورتفا قریه دینار قریه کوک بیخ زیر تعدیر دریای آموز کندن نمیگره. پارسال واری امسال بیخی آبخیزی بلند آمده رایست. ما امروز پرسان کدن از ولایت قندوز آب پایان آمده یا نامده، اونم خبر کده که امروز هم یک نیم متر آبخیزی بالا شده. بیخی طغیان دریای آمو بلند رفته. از دولت خود خواهش میکنیم بر ما مردم یک بوجی تبیون هر چیزی که نان و نمک کمک کنه. بیخی مردم در بدر است، شوهاب لب جوی فتحان خواه میکنه. کراچی و بوجی و این چیز هم اینجا کراچی بوجی هم در شهر قرقین و خام آب پیدا نمیشه. هر دو سوالی یا قرقین هم نیست، قرقین و خام آب هر دو سوالی درد از اثر آبخیزی دریای آمو بیخی مردم ها حلق میباشه. چرا که شبها فتحانه تر هر سوالی لب جوی خواه نمیکنه. بعد امروز مردم کندوز گفته نم متر آب بالا بالا آمده. بیخی ما مردم اولسوالی قرقن و خاماب سبا و دیگه سبا بسیار آلوده هستیم که از دولت خود میخواییم هر چه عادل به ما مردم هر چیزی که کمک کده میتانه به ما مردم کمک بکنه. در غیر دو هیچ امکاناتی نیست که هر قریه یک سطح دوست خانوار سی ست خانوار اینا تخریب بکنه. امی اولاده شواب بکشم بسیار گفت است. ما مردم بسیار می ترسیم. هم آب بیخی بالا آمد. از دولت خود جهان خواهش می کنیم که اینمی طغیان دریا امورا بر ما مردم دولت پیش روی شنگره دول سوالی قرقن و خامات به کلی تاریخ جغرافیا خلاص میشه.
شنونده نهایت محترم، پیام شما را در مورد مشکلات دریای آمو با مولوی صاحب لطف الله عزیزی والی صاحب جوزجان در میان گذاشتیم که ایشان در جواب چنین گفتند.
تشکر، سلامت باشین. سلامت میکنم خدمت شما و همه شنوندگان شما. بله، دریای آمو خیزش خود را داره و آب دریا تقریبا خیلی زیاد بالا رفته، تقریبا 2 متر بالاتر ارتفاع گرفته آب. تقریبا فعلا یک تعداد اهالی مردم ولسوالی قرقین و ولسوالی خماب ما تحت فشار قرار گرفتن. تعداد مردم ما از منطقه به خاطر تهدید آب کوچ کردن، خانه خود را سامان خود انتقال دادن. فعلا ما تیمای ضد حوادث ما در منطقه توظیف هستند، کوشش دارن که تا اینکه به اساس همین کمک های ابتدائیه که با نصب کردن یک سری بوجی های دیگه با جلوی آب را بگیرن و به ضرر بیشتر برای مردم رسان نرسانه تلاش خود را داریم. اما بازم قراری که ما را راپور داریم از بعض سروی هایی که از درخیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا، تقریبا امسال دیگه آب دریا شاید تقریبا 4 متر ارتفاع بگیره که در 50 سال بی سابقه است. اگر چنین واقعا شوه و ما خیلی زیاد متضرر خواهیم شد و مردم ما زیاد پریشان خواهد شد و شاید آسیب دیدگان ما تعداد بالاتر بره و در اون زمان اما خدا کنه که زد نشود، یعنی به این انداز که گفته شده به این انداز ارتفاع نگیره. فعلا هم آخیزش آب رو به بالا است و روز به روز بالا میره و مردم ما از منطقه جاهای امن انتقال داده میشه.
والی صاحب محترم، اینا خو یک چاره های بسلا موقتی است که هر سال عین پرابلم داریم و هر سال عین موضوع میشه و عین شکایت های سال هاست عین کار ادامه پیدا میکنه. منتها روی یک چاره اساسی اگر صحبت شوه یا یک کار شوه صاحب.
بله، شما میفهمین که در دریای آمو تقریبا در 80 کیلومتر مرز مشترک با ولایت جوزجان داره، کشور ترکمنستان. البته از بندر کلفت الى خماب جوزجان که ولسوالی کلفت از مربوط ولسوالی قرقین میباشد تا ولسوالی خماب جوزجان صورت میگیره
این تقریبا 80 کیلومتر احتوا میکنه. در اعتبار قبلا هم یک سرویس مقدماتی صورت گرفته، 4 سال پیش یک سرویس شده که از طریق وزارت انرژی آب صورت گرفته، این سرویس با دیزاین هم شده است. به اساس این سرویس اگر انجام شوه و تطبیق شوه، چهار ولسوالی ما به صورت منظم و درست آبیاری میشه و تحکیمات دریام صورت میگیره زمینه. که حال ما ولسوالی های منگجی که از آخته است، خانخواست و قسمان فیض آباد است و همچنان ولسوالی مردیان هم به این شامل از وام استفاده میکنند. بنابراین اگر این صورت بگیره عملی شود، چون که شما میفهمین در دولت ما فعلا بودجه کافی به دست نداره، امیدوار هستیم که فقط منتظر دونرهایی هستیم که در ارتباط ما را تمویل بکنن، بتوانیم این پروژه را تطبیق بکنیم. در قسمت تحکیمات بیشتر آن هم با تماس گرفته میشه با کشور ترکمنستان، با بخش انرژی و تنظیم آب آن، ریاست دریای آب و ما هم در ارتباط روی دست است کارایشان. امیدوار هستیم که بیشتر از یگان انکشافات دیگر هم به دست بیاریم. پروپوزال همین سروی کاملا تکمیل شده است که 4 سال قبل سروی شده در وزارت احیا و انکشاف دیهات موجود بوده، فقط آماده دونریابی هست. این بودجه که همین به اساس همین سروی پیشنهاد شده 100 میلیون دلار است تخمین شده. این سروی از استقامت قسمت ولسوالی قرقین آغاز شده. امیدوار هستیم که این سروی ما هم روی عملی چرا منتظر بودجه است و کارهای مقدماتی و دیزاین سازی خود را انجام داده.
والی صاحب محترم، از مردم به ما تر نظریه می آمد که مسئله بیکاری یک مشکل عمده است و این بیکاری باعث ناامنی ها می شه و مردم بیکار وقتی که اولادایشان گشنه می مانه مجبور می شن با مخالفین بپیوندن و یک ذره امرار ماش بکنن این مسائل. حالا دیت یک شرایط سب مثلا ترکمنستان، مثلا ازبکستان، اونا هم از مسئله امنیتی حراس دارن. اونا از این میترسن که اگر در افغانستان ناامنی زیاد شد و داعش بیای و فلان بیای، این ناامنی یک وقت به آسیای میانه هم خواهد رفت. حالا وقتش نیست که کته رهبرای ترکمنستان و ازبکستان و دیگه مثل قزاقستان که بسیار زیاد سرمایه دار هستن، تیل دارن، گاز دارن، کته جای یک جدی گپ زده شد و که برادر شما اگر به ما همی کمک ها را بکنین در اینجا مردم کار پیدا بکنه، زراعت انکشاف بکنه، اینجا خود به خود امنیت میایه و وضع شما هم خوب میشه. ایتی یک پلان ندارین که اینیشیاتیو خودتان به دست بگیرین و خودتان این موضوع یک ذره جدی تعقیب کنین، حتی از ترکیه شاید کمک بگیرین در این مورد، همزبان هستین و از این مسائل سیب. در این مورد هیچ اقدام نشده تا حالا سیب؟
کاملا تکیف شما دقیق است. شما میگید قبلا هم خودتان هم گفتین دیگه، ما در این زکام معرفه شدیم که اخیری در خیلی روز ماه رمضان بود که پیش رو رخصت های اید را پیش رو داشتیم. ما کاملا در پروگرام های مسته ما در ارتباط تصمیم بگیرم که این دقیق است. ناامنی های اخیر ارتباط میگیره، کاملا ارتباط میگیره با بیکاری، نبود کار، با کاریابی برای مردم. ما با تصمیم داریم که با شورای حکومت مرکزی، با هدایت مشورای با اجازه حکومت مرکزی مان، مخصوصا وزارت محترم انرژی و آب، پلان بگیریم در ارتباط و دست داریم با کشورهای همسایه، مخصوصا با کشورهایی که با ما هم مرز هستند در این ولایت ما، با اینا تماس بگیریم. این یک چیز واقعا میها، یک چیزی است که هم ما را تهدید میکنه، هم کشورهای همسایه ما را تهدید میکنه و از بیکاری جوانان ما استفاده سوء میبرن. و به این خاطر پلان های روی دست داریم. انشاءالله انقریب برنامه کاری ما را شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنه و با پلان هایی داریم که برای مردم کاریابی کنیم و هم مشکل آب بسیار جدی هست در ولایت جوزجان و در مشکل آب بعد مردم کمک شود که فعلا مردم ما نه برای زراعتش آب داره و نه برای نوشیدنشان. این هم نبود آب، نبود کار، همه از ارتباط میگره برای اینی تقویه میکنه امنی را. بله ما برنامه ای داریم، انشاءالله انقریب کارهای خود را آغاز کردیم. ما یک خوشبختی است که از طریق رسانه شما میخواییم به دوستان اطمینان بدیم که ما انقریب اینمی چند روز پیش از اید امضای قرارداد امضا کردیم دیگه با اسایه مرکزی که تقریبا برای 900 نفر جوان بیکار ولایت جوزجانی ما پیشال کاریابی یک پروژه هست، پروژه تروی اجتماعی است. تروی امور اجتماعی است که برای مردم در وضع زندگی مردم را تروی بکنه. اساس از انشاءالله برای 1900 الی 1000 نفر جوان فعلا ما کار پیدا کار شروع میکنیم. کار پیدا کردیم، این کار شروع میکنیم انشاءالله در چند روز آینده و تعقیب از او با پروژه های دیگری که شما اشاره کردین روی کار ما هستن که به اجازه حکومت مرکزی این کار را آغاز بکنیم و این تصمیم جدیه در ارتباط.
مولوی صاحب لطف الله عزیزی، والی ولایت جوزجان، یک جهان تشکر صاحب از مصاحبتان.
تشکر.
سلام بر رادیو آزادی. من از جمهور تازگی درخواستی دارم که برای ما، برای کاریزای ما، چشمای ما، جوبای ما، باران سیدامان همه کور شده، آب نیست که بخوریم. اگر رئیس جمهور سوای مرا میشنود.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. من از ولسوالی وردوش، قریه تریان، یک پول بسیار مهمی که در قریه کرده بود و پول توسط یعنی آبخیزی ها از بین رفته و مردم بسیار در حالت مشکل و در حالت سخت قرار دارد، از جناب تو خواهش میکنه که به مسئولین رسانده شود و این عادی که ما براتون میگم اینه باید حفیزت اعلام نماید، مشکلات مردم مد نظر گرفته شود. راهی چند ولسوالی مسئول است، دیگر مردم در راه می آید. تقریبا راهی است که از او پول تا پول تهران 4 ساعت 3 ساعت راه است که مردم پیاده می آید. دیگر این مشکلات مقاماتی به اصلاح مسئولین رسانده شود. سلطر زیاد کار اکرام دین از تهران ولسوالی وردوز هستم.
من بنده نظام محمد ولسوالی وردوز ولایت بدخشان قریه مرکان مراجعه به حوادیش. همین سرکای ما را ها بسیار زیاد تخریب کرده، خراب کرده، برق بنده های برق پولا را هم را آب برده. نه ولسوال داریم، نه قنانگام یا نداریم، نه کام چیزی دیگه از نماشه که بداد غریب بچاره به سرک برای ترافیک مسئول است. هرچی عاجلتر میتواند که همه از بنده غریب را به دوش مسئولین برسونید.
شنوندگان نهایت محترمی که در مورد ولایت بدخشان سیلاب ها، ناامنی ها و مسائل دیگر در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، شاید شنیده باشید که روز جمعه در برنامه ولایت و ولایت موضوع بحث ما این بار ولایت بدخشان بود و پیام های شما را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. در این برنامه ولایت به ولایت دکتر گل محمد بیدار معاون والی ولایت بدخشان و محترم استاد فیض الله جلال اشتراک ورزیده بودند و همچنان ما کوشش نمودیم با تمام وکیل صاحبای محترم ولایت بدخشان از طریق تلفن تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. به هر حال قسمت از این برنامه ولایت به ولایت را برایتان جدا نمودیم، به طور نموره آن را بشنوین. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به این سطح است که بدخشان با سطح افغانستان اولین ولایت است که سالانه بعدها برادرای ما شهید میشن ناشی از حوادث طبیعی در وقت زمستان، در کوچا و زمین لغزش ها و در وقتی که گرمی میشه همو برف پوشا و همو برف ها آن میشه، بالاخره سیلاب شروع میشه. این مشکل در مجموعه است. کسی که برادر ما پول تجزیه را یاد نام برد، پول تجزیه وقتی که بسیار مهم و حیاتی است برای چهار لسوالی پامیر که فعلا همین پول کاملا از بین رفته توسط سیل. با وزارت فواید عامه هم صحبت کردیم، با مخاطب خود روان کردیم که باز جایم و برایشان دیزاین بکنه و سروی بکنه تا اونا بودجه پیدا کنه این پول پس بسازه. ما مجبور هستیم که اجالتا انجینرها روان کردیم که یک راه دیگه بدیرش که 4 کیلومتر است ایرا توسط کار در بدل غذا سر خود مردم ایرا بسازیم موقتا که پول ساخته شود. ولایت نامش مانده دیگه، نام رو کن بیا گرفتم قسمی که رئیز جمهور وعده کردن در مواول کمپاین خود که 50% بودجه انکشافی را حد اقل به ولایت بفرستد. متاسفانه که تانوز به اندازه 10 افغانی بودجه انکشافی هم تقیه 4 سال 2 سال دونیم سال میشه که من رئیز را وظیفه‌داری میکنم. من ندیدم که رئیز برای ما فرستاده شده باشه. حتی بسیار پروژه‌های عادی هم از مرکز قرارداد بشه و دیزاین و سروی بشه، بالاخره در اینجا ما نظارت میکنیم، تطبیق میکنیم. به هر صورت خداوند مهربان است، با کوشش خدا داریم که وزارت فایده عامه نمایندهش بیاید و این پل بسازد. موضوع شهدا که 350 خانه در قریه ریونک برادر ما یادآوری کردن، در این قبل از یک دو روز قبل از یک این حادثه رخ داده. لیکن ما برای کمک داریم، یکی کمک عاجل ایمرجنسی است که موضوع حیات مردم است. به این مردم ما مواد غذایی و غیر غذایی و کمک های سیهی روان کردیم. از قدیم خیمه دو ماه مواد غذایی توسط دبلیستی و مواد غیر غذایی توسط ریاست کمیته مبارزه با مواد سوخت اید موسی عیل و ما روان کردیم. کمک های سیهی هم اونجا فرستاده شده. فنا در قدم دوم موضوع اسکان زدر به این مردم مهم است که اونا هم روی دست گرفتیم. حیات رفتن که زمین دولتی پیدا شد تا بتانیم به این مردم پنچاندی سا حد اقل زمین ترجیح شد و در اونجا به اینا خانه ها ساخته شد. و برادر ما گفتن که همین یک سواری عادی گفتن که 805 راست کن از کابل تا به بدخشان. شما می فهمین که راه تقریبا حدود چیز کم 600 کیلومتر راست و ما این توسط مدیریت ترانسپورت ما زیر کنترل و زیر نظارت است. امی ترانسپورت های خصوصی که سواری را میبرم یا برادر ما اگر مشکل داشته باشد به ولایت مراجعه بکنه، ما در خدمت هستیم. در غیر از اون ما کدام مشکلی را نمیبینیم به این که سواری را مردم آزار بتا و فیصله هم نرمه که ولایت برشان داد از اون بالا بگیره.
استاد محترم، ولی شما سوال ها را یادداشت کردین؟
بله، فکر میکنم مشکلات بدخشان زو جوانب است، گوناگون است. مشکلی صحی یک مشکل بسیار کلان است که خصوصا در زمستان که برف کوچاست و در تابستان که سیلاب ها و سطح دریاها بلند میره، عبور و مرور بین ولسوالی ها بین ولسوالی ها و مرکز قطع میشود. این بسیار مسئله صحی و مسئله بسیار جدی مطرح میشه که نمیتونن مردم از جاهای دور به مرکز خود برسانن. ولادت ها در مسیری را صورت میگیره و وضعیت صحی مردم فوق العاده خراب است که به این باید توجه شود. دیگه موضوع دیگه که در بدخشان واقعا تکان دهنده است مسئله معارف است. در سابق در دوران اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، در دوران داوود خان، حتی در دوران حزب دموکراتیک که یک تعداد معلمین وجود داشت زنده بودن و معلم‌ها فیزیک، کیمیا، بیولوژی، هندسه، ریاضی بچه های بدخشان درس می‌خواندن، بهترین نمره را در کنکور می‌گرفتند. حال که اون تعداد معلمی برنامه مختلف متاسفانه توسط گروه های مختلف کشته شدن یا به دریا انداخته شدن، وضع معارف بدخشان فوق العاده خراب است. مثلا فیزیک یک ملای مسجد درس میده. اولسوالی هستم، از قریه هستم که در قریه ما همین ملا صاحبا فیزیک را، کیمیا را، بیولوژی را، هندسه را، ریاضی را درس میتن و واقعا فقط خط خوانی میکنن. این بیچاره خو ریاضی مشکل از دیگه لیمیت اینا از کجا میفهمن، مشتق از کجا میفهمن، هندسه فضایی را اینا از کجا میفهمن و بیولوژی را و کیمیا را، فرمولای کیمیایی را اینا چی رقم میفهمن. بسیار مشکل است، فقط خط خوانی. وقتی که این بچه ها فارغ 12 میشوند با امتحان کور که اشتراک میکنن بدترین نمره را میگیرن، اکثر از اینا ناکام میشن و یک تعداد بسیار کمش در دارالمعلمین ها کامیاب میشنن. یک جفای بسیار کلان است در خط معارف بدخشان که باید به این دولت توجه بکنه. وضعیت دانشگاه بدخشان کمکی که لازم است برش صورت نمیگیره. من فکر میکنم که به این مسئله هم دولت توجه کنه که معارف بدخشان در حال سقوط است، در حال نابودی است، در حال از بین رفتن است. بخصوص کار اینی جنگ ها شروع شده و گروه های عمل هستند که مخالف آشکار معارف هستند. اگر به مسئله صحی و به مسئله معارف و به مسئله امنیت بدخشان و بیکاری در بدخشان و مبارزه علیه فساد توجه نشود و دست زورگویان و قدرتمندان و چپاولگران در بدخشان کوتاه نشود و اینا مورد حمایت رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور مثل گذشته قرار بگیرند، من وضع بدخشان خرابتر از این ببینم و مخالفین بیشتر پیش می آیند و امکان سقوط بدخشان دیده می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.